خوشیو کې اډا سی ونکړي. دا ازادي رادیو د دې سات خبري مجله هم سر سره سیږي. په بل یوي کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، شما سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری مطالب داریم در مورد نشر گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا که درباره حقوق بشر در افغانستان هم توضیحات میدهد، وضعیت در لیبیا و مطالب دیگر. اما قبل از نشر آنها شما را به شنیدن خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر آمده است که در افغانستان شکنجه، قتل‌های بدون محکمه، فساد اداری و بازداشت‌های خودسرانه هنوز ادامه دارد. در ولایت کاپیسا در یک عملیات قوای بین‌المللی چندین نفر از مخالفین مسلح حکومت کشته شدند. اگر تا چند ساعت دیگر حکومت و کنگره آمریکا در مورد بودجه سال نو مالی این کشور به توافق نرسند، کار ادارات فدرالی آمریکا به حالت تعلیق خواهد آمد. در کشورهای عرب دیروز باز هم تظاهرات ادامه داشت. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید سابقه حقوق بشر در افغانستان با شماری از مشکلات نشانی شده است. در این مورد در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا توضیحات داده شده است. در گزارش آمده است که این مشکلات شامل قتل‌های بدون محکمه، شکنجه، فساد اداری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی مطبوعات و مذهب، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه زنان و سوء استفاده جنسی از کودکان میباشد. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. یک عملیات تازه قوای بین المللی در ولایت کاپیسا آغاز شده است. مقامات امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت گفتند که در این عملیات چندین نفر از افراد مسلح مخالف تا حال کشته شده است که بدون شک بر اوضاع امنیتی در این ولایت بی تاثیر نخواهد بود. یکی از مسئولین قمدانی امنی ولایت کاپیسا، اسدالله حمیدی، دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت
و 13 نفر طالبان به شمول سردسته آنها با نام ظاهر قربندی کشته شد. در تامین امنیت مجهز که تاثیر خود داره.
اما آقای حمیدی نگفته است که این عملیات چی وقت شروع و تا چی وقت ادامه خواهد داشت. مهاجرین افغان در ایران میگویند که فشارها علیه آنها در ایران هنوز هم ادامه دارد، چون این امیدواری وجود داشت که با سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و ملاقات وی با رهبران این کشور در شرایط زندگی مهاجرین افغان تغییر خواهد آمد. اما یک تعداد از این مهاجرین در ولایت یزد ایران دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که مقامات امنیتی ایران با آنها رفتار نامناسب کرده و شماری از آنها را دستگیر و از سرحد خارج میکنند. در این باره هم گزارش مفصلی در ادامه این مجله خبری داریم. با آغاز دوره تحصیلی جدید در سال جاری در افغانستان، شاگردان مکاتب در بسیار ولایت افغانستان از کمبود کتاب‌های درسی شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان خبر می‌دهد که در مکاتب این ولایت کتاب‌های درسی بسیار کم است و شاگردان مکاتب مجبورند خودشان کتاب‌های خود را از بازار بخرند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه ارزیابی سالانه خود را از حقوق بشر جهانی صادر کرد. ببخشید. در ارائه گزارش سالانه حقوق بشر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن به مبارزه آنانی که برای به دست آوردن آزادی‌های اساسی‌شان تلاش می‌کنند اهمیت می‌گذارد.
United States will stand with those who seek to advance the causes of democracy and human rights wherever they may live.
ایالات متحده آمریکا در کنار آنانی که در تلاش رشد عوامل دموکراسی و حقوق بشر در هر جایی که آنها زندگی می کنند استاده خواهد بود و در کنار آنان قرار خواهد داشت که آزادی های اساسی بیان و تجمع را به طور صلح‌آمیز دنبال می کنند، چه این مبارزات انفرادی باشد و یا از طریق نشرات و اینترنت. در این گزارش گفته شده است که نقض حقوق بشر در سال گذشته در روسیه، بلاروس و اوکراین جدیت خاص داشته است. بر اساس گزارش حکومت ایالات متحده، دولت ایران حقیقت با این کشور را برای تغییر مسالمت‌آمیز حکومتشان از طریق انتخابات آزاد و عادلانه محدود ساخته و پس از انتخابات به یک کمپین خشونت و ارعاب ادامه داده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رهبران کنگره هنوز هم تلاش دارند که با رسیدن ساعت 12 شب به وقت آمریکا در مورد مصارف حکومت در سال مالی جاری که در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد به توافق برسند. اگر تا مهلت تعیین شده آنها به توافق نرسند، کار حکومت فدرالی آمریکا در اول‌های صبح روز شنبه به وقت این کشور در حال تعلیق قرار می‌گیرد. دیروز بعد از نماز جمعه باز هم در کشورهای عرب تظاهرات ادامه داشت. بیشترین خشونت در سوریه صورت گرفت که نظر به خبرها بین 22 تا 32 تن از مظاهره کنندگان در این کشور کشته شدند. در مصر، یمن و عربستان سعودی هم تظاهرات ادامه داشتند. کارمندان طبی فلسطینی میگویند که در نتیجه حمله هوایی اسرائیل بر یک موتر در جنوب غزه، یک قمندان گروه حماس با محافظش کشته شده است. اسرائیل در مورد این حمله تا حال توضیحات نداده است. بر اسفیر راکت از غزه بر یک سرویس حامل اطفال در اسرائیل روز پنجشنبه که در آن یک نوجوان شهید و زخمی شد، 17 فلسطینی در حملات اسرائیلی کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری بامدادی این موضوعات برای نشر آماده شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد حقوق بشر می نویسد که در افغانستان و کشورهای همجوار آن حقوق بشر به درجه وسیع پامال می شود. در ولایت کاپیسا طی عملیات قوای بین المللی 13 نفر از مخالفین مسلح به شمول قمندان آنها کشته شدند. در ایران مشکلات مهاجرین افغان همچنان ادامه دارد و آنها از سوی مقامات امنیتی ایران تهدید می شوند. در ولایت جوزجان مردم از کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب شکایت می کنند. گزارش در مورد وضعیت در لیبیا و مرور هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه گزارش سالانه اش را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر رساند. در این گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پاکستان، ایران، کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد این گزارش به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. مقیم نائب نکات چند از این گزارش را خدمت شما شنوندگان گرامی پیشکش می کند.
گزارش سالانه در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان هر سال از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به نشر می رسد. امسال گزارش وضعیت حقوق بشر صرف در افغانستان در جریان سال 2010 میلادی در 53 صفحه تهیه شده است. وزارت خارجه آمریکا در آغاز گزارش سالانه در مورد افغانستان از گزارش رادیو آزادی یادآور شده که می گوید نیروهای سرحدی افغان به تاریخ 6 ماه فوریه سال 2010 میلادی در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار 7 تن افراد ملکی را که ازم جمع‌آوری می‌کردند کشتند. گزارش می‌نویسد هرچند حکومت افغانستان و طرفداران آن در جریان سال در کدام قتل سیاسی دست نداشت، اما نیروهای امنیتی این کشور در بعضی موارد در کشتارهای غیرقانونی دخیل بودند. در گزارش تلفات افراد ملکی در بمباردمان هوایی و عملیات شبانه از سوی نیروها به رهبری ناتو مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا افزایش کشتارهای عمدی طالبان مسلح و گروه‌های مخالف حکومت در جریان سال 2010 میلادی یاد شده و از قتل 3 کاندید ولسی جرگه افغانستان در جریان کمپاین انتخاباتی پارلمانی افغانستان در ماه‌های جولای و آگوست تذکر به عمل آمده است که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند. علاوه‌تن در گزارش گفته شده است که در جریان سال 2010 میلادی در انفجار و حملات طالبان مسلح تلفات افراد ملکی در مقایسه با گذشته افزایش یافتند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد وقایع اختطاف و گروگانگیری در افغانستان هم اشاره کرده است که بر اساس این گزارش در جریان سال گذشته میزان چنین حوادث افزایش را نشان می‌داد. به همین ترتیب در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در این گزارش نیز تذکر به عمل آمده است. گزارش در مورد محیط نامناسب مادران و زندگی اطفال در آنجا یادآور شده است. همچنان در گزارش در مورد وقایع تجاوز جنسی بر زنان زندانی از سوی پلیس نیز گفته شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا می نویسد در محبس‌های وزارت داخله افغانستان و زندان‌هایی که به اداره امنیت ملی ارتباط دارند، زندانیان لتکوب می شوند و به طرق مختلف شکنجه می گردند. گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در مورد طالبان مسلح می گوید که زندانیان را شکنجه می کنند، اعضای وجود آنها را قطع می نمایند و آنها را بدون محکمه به قتل می رسانند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد نواقص و تقلب در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نیز انتقاد صورت گرفته و گفته شده است که محکمه عده‌ای از زندانیان عادلانه نبوده است. در گزارش به محدودیت در آزادی بیان و دین، تقلب در انتخابات، فساد اداری در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده است که این عوامل زندگی را برای مردم عام افغان تلخ ساخته است. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد کشورهای منطقه از نقص حقوق بشر در پاکستان انتقاد کرده است. در گزارش آمده در جریان سال 2010 میلادی قتل‌های سیاسی و اختطاف در پاکستان افزایش یافتند. علاوه‌تن در انفجارها از سوی افراد مسلح مخالف و عملیات نیروهای نظامی پاکستان تعداد تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافتند. در رابطه با ایران گزارش می‌نویسد پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت این کشور به انواع مختلف مخالفین سیاسیش را از بین می‌برد. در گزارش بر اعدام‌های اخیر در ایران نیز اشاره شده است. هیلاری کلینتون در مورد این اعدام‌ها به خبرنگاران گفت: در این مورد گزارش‌های متعدد داریم که حکومت در این کشور در جریان سال 2010 میلادی بیشتر از 300 تن را اعدام کرده است که بیشتر آنها اقلیت‌های مسکون در آن کشور می‌باشند. خانم کلینتون در جریان معلومات در مورد این گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر درباره قتل‌های فرقه‌ای در مصر، نایجیریا و عراق هم یادآوری کرده و گفت که افراطیون در این کشورها بر برخی از عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس حملاتی را انجام دادند. این گزارش همچنان وضعیت حقوق بشر را در چین، روسیه، آسیای مرکزی نیز بررسی کرده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک عملیات در آن ولایت خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که در نتیجه حملات هوایی قوای بین المللی 13 تن از طالبان مسلح به شمول قمندان آنها کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل هنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات هوایی نیروهای بین المللی یک قمندان طالبان با 12 تن از همراهانش در این ولایت کشته شده است. به گفته مسئولین امنیتی، این عملیات از سوی قوای هوایی نیروهای بین المللی در منطقه افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا انجام شده و در نتیجه آن عبدالظاهر قربندی، یک تن از قمانداران طالبان مسلح که 12 نفر از افراد این گروه نیز وی را همراهی می کردند کشته شدند. اسدالله حمیدی، یک تن از مسئولین قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، در مورد وقوع این رویداد به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
در یک عملیات هوایی قوای اطلاف در منطقه کافرغندی در غین پچغان تعداد 13 نفر طالبان به شمول سردسته آنها با نام ظاهر قربندی کشته شد. در تامین امنیت بدیهیست که تاثیر خود داره. وقتی که 13 نفر سه دشمن کم میشه در دور یک موقعیت، ما مطمئن هستیم انشاءالله که با در آینده نزدیک شاهد اوساحات تامین امنیت باشد.
اما طالبان تا حال در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا تبصره‌ای نکردند. در این حال مسئولین امنیتی ولایت پروان نیز میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در منطقه پچخاک ولسوالی کوی صافی این ولایت، دو تن از افراد طالبان مسلح کشته شده و مقداری از اسلحه و مهمات به دست نیروهای افغان و بین المللی افتاده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید به اثر درگیری‌های مسلحانه در ولسوالی کوی صافی یک تانک نیروهای آمریکایی از بین رفته و 4 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده و میگویند به نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان هیچ آسیبی نرسیده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب ولایت جوزجان شاگردان مکاتب را نگران ساخته است. شاگردان میگویند که اکثریت کتاب‌های خود را آنها خودشان از بازار خریداری می‌کنند و کسانی که پول برای خرید کتاب ندارند با مشکلات روبرو هستند. در این مورد عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
تعدادی از شاگردان مکاتب در ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفتند دولت مکلف است که کتاب‌های درسی را برای شاگردان طور رایگان توزیع نماید. این شاگردان تاکید می‌کنند که اکثریت از شاگردان توانایی خرید کتاب را از بازار ندارند و این مسئله سبب می‌شود که والدین در بعضی اوقات از رفتن فرزندانشان به مکاتب خودداری کنند.
اسم من نورالله شاگرد لیسه امنی امین هستم. در مکتب کتاب کم است، ما قدر امکان هم نداریم که در صنف 11 13 14 جلد کتاب کار میشه. ما هم اگه از اونا را بخریم خیلی پیسه میشه. سال گذشته هم کتاب کم بود، این سال هم من خودم دو کتاب دارم، مجبور هستیم به کتاب در مکتب بریم.
اما عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان گفت که در آغاز سال تعلیمی بالاتر از 700 هزار جلد کتاب را برای شاگردان توزیع کرده است. در همین حال آقای یشین میگوید مشکل کمبود کتاب هنوز هم موجود بوده و قرار است مسئول توزیع کتاب ریاست معارف جوزجان به کابل رفته و تا حدود یک ماه دیگر این مشکل حل خواهد شد.
چون نصاب جدید شده کتاب ها نیست، بنابراین تعویض که مشکل ایجاد میکنه. چون ما کتاب های اسبق ما تجدید کردیم، کتابی که شامل نصاب اولی بود قبلی بود ای آره از تدریس برآمد، ما کتاب های جدید شامل نصاب جدید را در مکاتب توزیع کردیم و تدریس میشه. مرحله اول توزیع صورت گرفت، همین لحظه مسئول توزیع کتب در کابل است. در وقت نزدیک انشاءالله کتابایی که در مخازن یا تحویلخانه های مراد ادارات امور موجود باشه طبق سهم انتقال داده میشه.
بر اساس اظهارات رئیس معارف جوزجان، کمبود کتاب در این ولایت بیشتر در دوره های لیسه و متوسطه محسوس بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. توجه شما را به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا میگوید سابقه حقوق بشر در افغانستان با شماری از مشکلات نشانی شده است. این مشکلات شامل قتل‌های بدون محکمه، شکنجه، فساد اداری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی مطبوعات و مذهب، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه زنان و سوء استفاده جنسی از کودکان میباشد. یک عملیات تازه قوای بین‌المللی در ولایت کاپیسا آغاز شده است. مقامات امنیتی در ولایت شمال کابل گفتند که در این عملیات چندین نفر از افراد مسلح مخالف تا حال کشته شده است که بدون شک بر اوضای امنیتی در این ولایت بی تاثیر نخواهد بود. مهاجرین افغان در ایران میگویند که فشارها علیه آنها در ایران هنوز هم ادامه دارد. چون این امیدواری وجود داشت که با سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و ملاقات وی با رهبران این کشور در شرایط زندگی مهاجرین تغییر بار خواهد آمد. با آغاز دوره تحصیلی جدید در سال جاری در افغانستان، شاگردان مکاتب در ویسار ولایت افغانستان از کمبود کتاب‌های درسی شکایت دارند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه ارزیابی سالانه خود را از حقوق بشر جهان صادر کرده که نمونه های از نقص حقوق بشر را توسط دولت ها در سراسر جهان نشان می دهد. گزارش ها همچنان گفته است که پاکستان فرهنگ مسئولیت از مجازات را حفظ کرده و نیروهای امنیتی پاکستان خارج از کنترل حکومت ملکی این کشور عمل می کند. بر اساس گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا، دولت ایران حق اتباع این کشور را برای تغییر مسالمت آمیز حکومتشان از طریق انتخابات آزاد و عادلانه محدود ساخته و پس از انتخابات به این کمپاین خشونت و ارعاب ادامه داده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبران کنگره هنوز تلاش دارند که با رسیدن ساعت 12 شب به وقت آمریکا در مورد مصارف حکومت در سال مالی جاری که در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد به توافق برسند. روز جمعه بعد از نماز باز هم در چندین مملکت عربی از جمله سوریه، عربستان سعودی، یمن و مصر و همچنان عمان تظاهرات ادامه داشت. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانیت در افغانستان هنوز زنده است. روزنامه می نویسد افغانستان همیشه پراگنده بود و امروز هم از فلاکت‌های جنگ چند ساله رنج می‌برد، اما اعمار مجددان ناممکن نیست. بنوشته روزنامه 10 سال از تلاش‌های نظامی بین‌المللی در افغانستان می‌گذرد و اکنون درباره آغاز خروج قوای خارجی از افغانستان صحبت می‌شود. کسانی که می‌خواهند دست خود را از افغانستان بشویند به این نظرند که افغانستان به حیث یک ملت هیچگاه وجود نداشت. منابع روزنامه این حقیقت دارد که جامعه افغانستان پارچه پارچه می باشد، بیش از 30 زبان در آن صحبت می شود، گروه های قومی مختلف با مذاهب و ادیان مختلف در آن به سر می برند، شیعه ها، سنی ها، سکه ها، هندوها و حتی یک زمان چند یهودی هم در این کشور زندگی داشتند. منابع روزنامه حتی در اقوام آن هم قبایل مختلف وجود دارند که در شرایط نیمه مستقل به سر می برند. اما با وصف همه اینها افغانستان برای مردمان یک کشور واحد است. روزنامه به سروی سال 2009 در این کشور اشاره می کند که 72% مردمان در وقت بیان هویت خود قبل از آن که به قوم و قبیله خود اشاره کنند نام افغان را گرفتند. اکنون در تصامیم برای خروج از افغانستان این موضوع بسیار مهم است که افغانستان از نگاه سیاسی، تعلیمی، اقتصادی و تأسیسات عامه حمایت شود. بازسازی افغانستان به تعهد جدی، حوصله خارق‌العاده و سرمایه گذاری دوامدار نیاز دارد. روزنامه می افزاید خارجیان در این کشور که برای آبادی مکاتب و سرک ها می آیند همیشه به استقبال گرم روبرو می شوند، اما نه آنانی که با یونیفرم نظامی و تفنگ به این کشور می روند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تصویر گمراه کننده از پیشرفت در افغانستان که در بخش آن می نویسد مبارزه بر علیه شورشگران در افغانستان مانند فیلی است که یک کور با لمس کردن اعضای آن آن را برای خود مجسم می کند. بنوشته روزنامه درباره ماشین جنگ در افغانستان هر کس نظر مختلف دارد و هر کس صرف یک پرزه آن را می شناسد. اما هیچ کس تا حال در کل آن را شرح کردن نمی تواند و باز هم مانند کورهایی که به بدن فیل دست می زنند و هر یک همان عضوی را که لمس می کند از آن برای خود یک تصویر جداگانه می سازد. از این روست که برای پیروزی در جنگ افغانستان نمی توان یک تعریف واحد و مشخص پیدا کرد. نشریه می افزاید حتی مقامات نظامی امریکا هم جنگ افغانستان را هر یک به زعم خود تعریف می کنند. شماره آن را مایوس کننده می خوانند و شماره که در میدان جنگ هستند ادعا می کنند که گویا به پیروزی دست یافتند.
شنوندگان گرامی، فشارهای حکومت ایران بر مهاجرین افغان همچنان ادامه دارد. بعد از سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و ملاقات وی با رهبران این کشور چنین امیدواری ایجاد شده بود که رفتار حکومت ایران با مهاجرین افغان بهتر خواهد شد. اما مهاجرین افغان در ولایت یزد می گویند که هر روز با آزار و اذیت پلیس و مقامات ایران روبرو می شوند. مقامات سفارت افغانستان در تهران می گویند که از این مشکلات با خبرند و در رابطه با حکومت ایران تماس برقرار کردند. شرح بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان می شنوید.
افغان‌های مهاجر در ولایت یزد همیشه از فشارها و آزار اذیت ماموران محلی نسبت به خودشان خبر دادند. به گفته همین افغان‌ها، آن دست از مهاجرینی که اسناد ندارند دائم از سطح شهر محیط‌های کارگری و مسیر راه توسط ماموران دولتی دستگیر و رد مرز می‌شوند. البته گفته می‌شود آنهایی که اسناد قانونی هم دارند مورد دستگیری و آزار اذیت نیز قرار می‌گیرند.
اینجا خوی تو می‌گیره تو شهری یزد تو محلهشون یک افغانی رو بگیرن میبرن.
کجا میبرن؟
میبرن اردوگاه ردی مردشون میکنن. اینا که غیر قانونی هستن، اینا که مقصد پرسل پول دادن وقت دادن که به شما کارت میدم اینا رو میگیرن.
اصلا کارت و بیکارت نگاه نمکنه، میبره هر کسی اونجا تو اردوگاه تو سشب نگاه میداره هر کسی که کار داره همونجا کارت برش میبره، کارت که نداره همونا رو ردی مرد. یلان الان که ما توی باقی واسیدم حالا با تو صحبت میکنیم، یعنی باور بفهمی حالا همی طور بد حالیه که اصلا جور نمیشه. دیروز امروز پری روز همی دو سر روز اصلا داخل خانه مردم لام میره، یعنی سری کوره و تو همی داخل مثلا یا دیات تو همی داخل دیات باور بکو از زنا و از همی بچه یا رانیه میپرسه میگه افغانیه کدو جایی مثلا زیاده که ما بریم بگیرمش، یعنی میره داخل خانهش درش میزنه.
آقای ارساری رئیس دفتر مهاجرت سفارت افغانستان در تهران هم میگوید که ما در جریان گرفتاری این مهاجرین قرار داریم و تاکنون اقدامات نیز در زمینه صورت گرفته است.
در رابطه با اقداماتی که صورت گرفته و دوستای ما که در هر کجای جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند و دچار مشکل هستند، آنچه در توان داریم و آنچه از دست ما میآید ما در خدمت شما هستیم. صحبت‌هایی هم داشتیم با مسئولین دفتر اداره اسپای که مربوط میشه به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و اونا گفتن که ما این مسائل رو بررسی می‌کنیم و ما هم انشالله از مسائل از مجراهای گوناگون در حال بررسی موضوع هست. در رابطه با مهاجرین
ولایت یزد در جنوب شرقی ایران در مسیر ولایت سیستان و بلوچستان و مرکز این کشور قرار دارد و گاهی هم قاچاق اتباع خارجی نیز از همین مسیر صورت میگیرد. با این حال افغان‌ها هم در ولایت یزد دائم تحت فشار قرار داشتند. با وجود دیدارها و مذاکرات رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه افغانستان در سفر دو هفته قبل به ایران، هنوز هم مشکلات افغان‌ها در یزد پابرجاست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، بعد از این که نیروهای مخالف در لیبیا گفتند که آنها در نزدیکی شهر بریقه در شرق این کشور مورد بمباردمان هوایی قرار گرفتند، پیمان ناتو میگوید به خاطر حمله هوایی بر تانک‌های نیروهای مخالف در لیبیا متاسف میباشد اما معذرت نمیخواهد. در این حادثه دو نفر کشته شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
ناتو میگوید این پیمان به خاطر تلفات ناشی از حملات هوایی ناتو اظهار تاسف میکند اما از این حادثه معذرت نمیخواهد. اندریس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، حمله هوایی روز پنجشنبه را بر تانک های مخالفین حکومت لیبیا یک حادثه متاثر کننده دانست. در این حادثه دو نفر کشته شده است. این حمله هوایی اشتباهاً تانک‌های نیروهای مخالف را در نزدیکی شهر بریقه مورد حمله قرار داد، جایی که نیروهای وفادار به معمر القذافی و مخالفین مصروف زد و خورد بودند. اندریس فوگ راسموسن گفت به خاطر تلفات شدیداً متاثر شده است و اضافه کرد که نیروهای ائتلاف به خاطر اجتناب از تلفات افراد ملکی این کار را سوهاً انجام دادند. راسموسن این سخنان را چند ساعت بعد از آن بیان کرد که معاون قماندان عملیات ناتو گفت پیمان نظامی ناتو به خاطر این حادثه معذرت نمی‌خواهد و افزود که وضعیت در منطقه خیلی ناپایدار بود. ادمیرال روسل هاردینگ در یک نشست خبری گفت که قوای ناتو از قبل معلومات نداشت که نیروهای مخالف حکومت قذافی از تانک‌ها استفاده می‌کنند.
من معذرت نمی خواهم. وضعیت در منطقه طوری که من گفتم خیلی ناپایدار بود و تا دیروز معلومات نداشتیم که نیروهای مخالف تانک در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند یا خیر.
در میان این تحولات ترکیه یک پیشنهاد را برای پایان جنگ هفت هفته‌ای لیبیا ترتیب کرده است. این پلان پیشنهادی که توسط رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز پنجشنبه ترتیب گردید، شامل یک آتش‌بس و خروج نیروهای وفادار به قذافی از شهرهای محاصره شده در غرب آن کشور می باشد. رجب طیب اردوغان که در انقره در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت:
در حال گرچک بیر آتشکش سالانمالی،
یک آتش بس واقعی همین اکنون باید نافذ شود و نیروهای طرفدار و قذافی از ولایاتی که آنها محاصره کردند خارج گردند. بی کدام وقفه کمک های بشری برای برادران لیبیایی فراهم شوند و جهت برآورده شدن این هدف بدون تبعیض راه های مسئول انتقال مواد کمکی به این کشور باید تأسیس گردد.
صدر اعظم ترکیه در ادامه گفت با تطبیق پلان طرح شده روند تغییرات دموکراتیک باید فورا آغاز شود. با گفته وی هدف این پروسه باید تامین مراحل روند دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی باشد که در آن مردم به خواست خود رهبرشان را انتخاب کنند. مصطفی عبدالله جلال، رئیس شورای انتقالی شورشیان لیبیایی، به تلویزیون الجزیره گفت که آماده پذیرش هر پیشنهادی است که اگر قذافی و خانواده او کشور را ترک کنند. در حالی که جنگ ها در شهرهای مختلف لیبیا ادامه دارد، یک جنرال ارشد آمریکا میگوید که آنها نمیتوانند قذافی را با زور از قدرت برکنار کنند. زمانی که در یک اجلاس استماعی در واشنگتن از جنرال کارتر هام، یک قماندان نیروهای ایالات متحده آمریکا، در مورد چگونگی جنگ در لیبیا پرسیده شد، گفت فکر میکند که مسئله لیبیا از طریق نظامی پایان نمییابد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز ولایت کابل در مورد اعتراض ها علیه سخنان قرآن شریف در امریکا نوشته که این اعتراض ها به سمت انحراف می رود، کاری که در چند روز گذشته از سوی برخی از استفاده جویان در مزار شریف و قندهار صورت گرفت، نه تنها حقانیت اعتراض علیه کشی امریکایی را کاهش داد، بلکه بر تعبیر خشن از اسلام که در غرب وجود دارد نیز قوت بخشید. محمد نسیم احمدی از ولسوالی درایم بدخشان اس ام اس فرستاده نوشته است: خدمت کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم است. خشونت و مشاجره لفظی که بین پارلمان و لوی سارنوالی جریان دارد، درد ملت مظلوم و بی‌دفاع ما را دوا نمی کند، بلکه درد ملت را افزونتر می سازد. دعا می کنیم که خداوند بزرگان ما را توفیق عطا نماید تا ما را مدد کنند. امرالله محمدی از قریه جویدختر ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته که هر 100 دلاری که به افغانستان کمک می شود، 75 دلاری آن پس به جیب کمک کننده ها می رود و 20 دلاری آن به جیب زورمندان مانند وزیر و وکیل و غیره مردمان بلند رتبه می افتد. مطابق آن 5 دلاری آن به بازسازی کشور به مصرف می رسد. به نظر بنده این یک نوع خیانت است که جریان دارد و باید جلوی آن گرفته شود. احمد از نیمروز اسمس فرستاده به این مضمون: سلام به رادیو آزادی. به وزیر صاحب مهاجرین بگویند که دفتر مهاجرین در زایدان ایران از هر نفر مبلغ 40,000 تومان میگیرد و بعد برایش نامه میدهد. آیا این کار قانونی است؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر در